الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. از جمله فروعی را که میشه در اینجا ذکر کرد بنابر بدل حیلوله این است که آیا جایز است برای ضامن در مدت دفع پس از دفع بدل حیلوله تصرفی کنه در مبدل به نقل و انتقال، مثلا بیع مبدل به دیگری، یا اینچنین حقی را نداره؟ این تفریع شاید از خود همون کلمات فوق شیخ در اصل بدل حیلوله مشخص باشه. جوابش این است که هیچ گونه جواز تصرفی را ضامن در مبدل نداره، یا چون مبدل باقی است بر ملک مالک خوده، چون چه شیخ اختیار کرد این را، بدل و مبدل هر دو ملک مالکن، ضامن بهرن تصرفش در مبدل حتی پس از دفع بدل تصرف در مال غیر است جایز نیست. یا بنابراین این مسئله خیلی مشخصه که جایز تصرفی از برای ضامن نیست در این مال. بنابر اون مسئله دیگری که باز احتمال دادیم ما در اونجا که بگیم یه مبادله قهری میشه میان مال، میان بدل حیلوله و میان عین پس از دفع بدل، ینتقل المبدل الى ملک ضامن، باز هم لا یجوز له التصرف. چرا؟ تصرف بیعی و به نقل و بیع و امثال اینها چرا لا یجوز؟ به جهت اینکه این مبدل گرچه در ما قائل بشیم به اینکه یه مبادله قهری موقتی انجام گرفته اینجا و به ملک آقای ضامن در آمده، ولی این ملکیت یک ملکیتی است که حق مالک اول به استرداد عین درش باقی است. فرض بر اینه که این بدل بدل موقته، بدل حیلوله است و مالک حق استرداد این عین را داره. چون حق استرداد این عین را داره، بهرن میشه مثل مواردی که مالک اول حق استرداد عین را داشته باشه. در باب خیار مشروط به رد ثمن اونجا میگن خیار مشروط به رد ثمن اثرش اینه که دیگه مشتری حق تصرف در اون مبیع را، تصرف متلفی یا ناقلی را نداره. چرا؟ چون مالک حق استرداد عین را داره. وقتی حق استرداد عین را داشت، هر تصرفی که عین را تلف کنه یا از ملک و اختیار مال مشتری بیرون ببره به دیگری منتقل کنه، این خلاف اون حق استرداد عینه. اینجا هم همینجور، حتی بنابر تحقق مبادله قهری و انتقال در ملکیت مبدل به ضامن، از مالک به ضامن، باز هم این انتقال انتقالی است که حق مالک را از استرداد عین ساقط نکرده به حسب فرض. چون این حق هستش، پس عین میبایستی محفوظ بشه. هر گونه تصرف ناقلی یا تصرف متلفی از برای مال خلاف این حق قهرن، این چنین تصرفاتی را ضامن حق نداره، نمیتونه ضامن اون مال را بفروشه حتی اگر قائل به ملکیت بشه. پس اگر قائل به عدم تبدل ملکیت شدیم، خیلی روشنه که جواز هیچ گونه جواز تصرف نیست. اگر قائل به مبادله قهری و انتقال در ملکیت شدیم، باز هم تصرفات ناقله در از طرف ما ضامن در این مال صحیح نیست، به جهت اینکه این مال عینش و استرداد عینش متعلق حق مالک اوله و این حق منافات داره با هر گونه تصرف ناقلی یا تصرف متلفی، مانند سایر مواردی که مالک اول حق استرداد عین رو داره. فرض کنید دیگه از حالت غصب نیست، زمان ارتفاع قیمت نیست، اونایی که گفتیم اثرات از این قبیل داره. تصرفات غیر متلفه اگر ممکن باشه اینها جایز میشه براش و هاکذا، مسائل از این قبیل. اثر بحث تفریع اخیری که شاید مهمترین تفریع تفریعات گذشته اکثرا مبنی بود بر یا کل اون تفریعات بر قول به بدل حیلوله، که کسی بدل حیلوله را قبول نکرد چنانچه بعضی از متأخرین قبول نکردند و ما هم دلیل درست حسابی برش ندیدیم، گرچه بر اصل حق تضمین مطلق را گفتیم ممکن ارتکاز عقلا او را قبول کنه. اگر کسی را بدل حیلوله قبول نکرد، اون تفریعات گذشته در حقیقت همش بی مورده. آنچه که مهمه از این تفریعات، این تفریعه که یک بحث کلیست، ضمناً در تفریعات شیخ مورد توجه ایشون قرار گرفته و این فرع کلیست که آیا در مورد زمان غرامت، جایی که مالی مضمون میشه به زمان غرامت، آیا این زمان غرامت موجب انتقال اون مال مضمون را که این زمان زمان ازوس، انتقال اون عین اصلی را به ضامن، به ملک ضامن میشه از حین زمان یا حین دفع زمان غرامت و دفع بدل، اون مبدل به ملک ضامن در میاد، یا که یه مبادله قهریه اینجا در اثر زمان یا دفع مال، دفع بدل به عنوان زمان غرامت متحقق میشه، یا زمان غرامت موجب مبادله قهری نیست، بلکه تنها مالک اصل و مالک مبدل مالک اون زمان میشه، اون بدل میشه، مبدل هم باقیست بر ملک خودش. که این یه بحث کلیست، هم در زمان بدل حیلوله هست، هم در زمان تلف هست. حتی در موارد زمان تلف، جایی که مال تلف شده باشه، اونجا هم این بحث جا داره که وقتی مال تلف شد آیا و مالک منتقل شد ملکش از اون مال به ذمه ضامن، مثلا به بدل در ذمه ضامن، آیا این زمان موجب این میشه که اون مال از ملکیتش بیاد بیرون دیگه، اون مال طالب در ملکیت ضامن بره و ضامن مالک اون مال طالب بشه، اعتبار بشه اون مال طالب تلف من کیس المالک و من کیس ضامن و از ملک ضامنه و از ملک مالک آمده بیرون، یا نه اونم باقیست بر ملک ضامن. وقت این اثراتی داره، این بحث گفته میشه خب چه اثری داره اگر اون مال در بدل حیلوله اثرش مشخصه. در بدل حیلوله اثرش در اینه که اون، اگر گفتیم که زمان غرامت انتقال و مبادله قهری نیست، پس مبدل هم که موجود تالف نیست باقیست بر ملک مالک، بدل هم ملک مالک میشه، هر دو ملک مالک، چنانچه گفته شد. در زمان تلف این چه اثری داره؟ اثراتی داره در زمان تلف که این انتقال اثراتی را در بر داره. یکی از اثرات، کسی ممکنه بگه آخر لغو اینجا این بحث در زمان تلف، چون اون مال تلف شده، مبدل تلف شده، موجود نیست که حالا بگیم در ملک این بره در ملک او بره. ولی این اشکال درست نیست، یعنی این بحث جا داره در کلی زمان، حتی زمان غرامت، حتی زمان غرامت تلف، در اونجا هم اثراتی بار میشه بر این، یعنی میشه اثراتی رو بار کرد بر این بحث. یکی از اثرات، دو اثر مهم رو میشه بار کرد، سه تا اثر رو میشه بار کرد. یکی از این اثرها عبارت از اینه که اگر اون مال تالف بعد از تلف برگرده، اذا عادت تالف بعد از زمان و دفع بدل، و این در تلف حقیقی معقول نیست، عرفی نیست، ولی در طرفهای عرفی قابل وقوعه. مالی را کسی از کسی گرفته گم کرده و گم شدن عرفاً در حکم تلف ضامن زمان غرامت، انداخته تو دریا، انداختن تو دریا اندل عرف در حکم تلف حقیقی است، به دقیق فلسفیه تلف نیست، مال در جای خودش هستش در یه جایی، ولی عرفاً این تلف بر مالکه، ولی در اینجا فقها حکم به زمان میکنن. در بعضی روایات هم، در روایات سرقت مال از کسی که در دست انسان باشه یا ویاع مال، اونجا هم در روایات زمان آمده که اینجا یرمن اون آقا ضامنه، این از بابه اینه که زمان غرامت، از بابه اینه که تلف این عرفن. حالا این آقا ضامن شد، بدلش رو هم داد. بعد از اینکه ضامن شد و بدل رو داد، بعد از مدت اتفاقا و صدفتا این مال پیدا شد. یا از دریا، از اون نهر، اون رودخونه خشک شد، زلزله شد، چیزی شد، اون آب از بین رفت و این یا غواصی غوص کرد و این مال در آورد، بالاخره اون مال پیدا شد. آیا این مال مال کیست؟ اگر پیدا شد بعد از اینکه تلف شده بود دو مرتبه پیدا شد، آیا این برگشت میکنه به ملک مالک اولش؟ برمیگرده به ملک مالک اولش که عبارت از اون کسیست که بدل رو گرفته، اون هم مالک بدله هم مالک اینه، یا برمیگرده به ملک ضامن، کسی که اون بدل رو داده؟ حالا این حق اوست، در حقیقت او ضامنه، او مالک این ماله. اینجا اون بحث مؤثره. اگر گفتیم که زمان غرامت مبادله قهری است و کسی که دفع بدل را میکنه مالک میشه مبدل را گرچه تالف باشه، اینجا پس در حقیقت این مال تالف در ملک ای رفته، از کسی ای تلف شده. پس بنابراین وقتی که باز دو مرتبه آمد، این همون مال سابقه، قرار ملک خودشه دیگه، بر نمیگردونه این مال رو، از حق ضامنه نه حق مالک. اگر گفتیم نه، این باقیست بر ملک مالک اولش، از ملک مالک اولش تلف شده، بدل رو هم مالک شده او، بدل زمان غرامته نه بدل باب معاوض زمان معاوضی نیست، خب اونم باقیست بر ملک او، ولی تلف شده بود. حالا که پیدا شده از تلف آمد بیرون، بر باز برمیگرده به ملک مالک خودش، به ملک ضامن بالاخره بر نمیگرده، یا برمیگرده به ملک مالک خودش، یا بگیم مثلا از مباحات اولیه است دیگه، اون مثلا مالک نداره، رابطه مالک اولش هم قطع شده، میشه مباح اولی، هر که پیداش کنه او حق تملکش مثلا داشته باشه. این یه اثر که بار بر این بحث، حتی در باب زمان غرامت. اثر دومی که باره مسئله بقایای اون مال تالف است. ممکنه یه جایی تلف مالیت باشه، نه تلف مال، یعنی عین هنوز باقی است ولی مالیتش تلف شده باشه، عینی باقی است به تلف، تلف حقیقی است ولی تلف مالیت، نه تلف مال. مثال معروف که میگن یه کوزه ای رو کسی بزنه، شیشه ای رو بزنه بشکنه، و اینجا دیگه این کوزه مالیت نداره، این شیشه دیگه مالیت نداره، چون شکسته شده، اون مالیتش تلف شده. یا یک خلی را خمر کنه، خب دیگه مالیت شرعیش از بین رفته، ولی این بقایایی که در خارج هست، این شیئی که بالاخره در خارج حالا هست، کوزه شکسته که مالیت نداره یا مالیت شرعی نداره، این را کی مالکه؟ آیا یا کی حق اختصاص و اولویت بهش داده؟ کنم یه نوع ملکیتی است مثلا، یه نوع حق اختصاصی است. آیا با دادن قیمت این شیشه، قیمت این کوزه، این بقایای این کوزه به ملک مالک اول، در به ملک مالک اول باقی است هنوز، یا در حق مالک اول؟ هم پول این کوزه رو میگیره، هم شکسته های کوزه رو میگیره، و او حق نداره تصرف کنه در این شکسته های کوزه، یا نه این داخل میشه در ملک کسی که دفع بدل را کرده، در اینجا او مالک این بقایای این کوزه است. خب وقت اینجا ثمرات غیر باب معاملاتی هم ممکن اینجا بار بشه برای این مسئله. مثالی رو که زدن، یه مثالی زدن برای این که ثمرات احکام فقهی تعبدی هم در اینجا مربوط میشه به این مسئله، بار ممکنه کرد برای این مسئله، که اگر گفتیم این بقایا مال مالک اول، یه حکم فقهی بار میشه، اگر گفتیم بقایا ملک مالک دوم، حکم فقهی عوض میشه. کجا؟ اونجایی که این مثال رو زدن، اگر هر آینه کسی ما وضو گرفت به ماء مغصوب، جهلن و نسیانن به اینکه این مال مغصوبه، خیال میکرد این مال مغصوب نیست، وضو گرفت به این ماء، قبل از مسح ملتفت شد، جهلش برطرف شد، نسیانش برطرف شد، ملتفت شد که این مال، این آبی که باش وضو گرفت، آب مغصوب بوده، مال فلان شخصه و او راضی نیست مجانا باش وضو بگیره. اینجا نسبت به غسلات و غسلات سابقش قبل از مسح، چون با جهل بوده، خب بنابر فتوای مشهور به صحت وضوء به ماء به مغصوب جهلن یا نسیانن، در اینجا اون از اون نظر وضوش صحیحه، اشکالی نداره. میمونه حالا مسحی که میخواد بکشه. این مسحی که میخواد بکشه، مسح به بله وضوست، به اون ماییست، بلل ماییست که مال غیره، مال این نیست. تصرف در بقایای همون آب ریخته شده است دیگه، این بلل بقایای اون آب ریخته شده است. در اینجا گفته میشه این بقایای این آب ریخته شده که حالا بخواد باش مسح کنه، این حکم همون بقایای کوز رو داره. این اگر ضامن شد و پول اون آقا رو داد، گفت خیلی خوب من تصرف در مثلا یه لیتر آب مربوط به شما کردم، اینم زمانه من ریختم و تلف کردم دیگه، اتلاف کرد، اینم پول این یه لیتر آب، دفع قیمتش رو داد به اون آقا. حالا اگر گفتیم این بله باقی باقیست بر ملک اون مالک اول، خب اینجا نمیتونه مسح کنه به این آب مگر باز اجازه بگیره از اون مالک. اگه او راضی نبود دیگه، نه من راضی نیستم به این بله مسح کنیم، مسحش باطله، قرآن وضوش باطل میشه. اگر گفتیم نه به دفع بدل اون آبی که ریخته شد، اون یک لیتر آب داخلش رو در ملک ای و از ملک ای ریخته شد و تلف شد، خب پس بقایاش هم که عبارت از این بلل باقی است، این بقایا هم مربوط میشه به کی؟ مربوط میشه به آقای وضو گیرنده، یعنی داخل میشه در ملک ای، چون اون مال تالف، ماء تالف داخل شده در ملکش به دفع بدل، مبادله قهریه اینجا شده، مبادله قهریه کشید، پس این مالک اون مال شد بعد از دفع بدل و زمان، این مالک اون مال شد. حالا که مالک اون مال شد، پس تصرفش در بقایاش که بله باقیه از اون آب تالف است، این تصرف تصرفش در مال خودشه، پس مسحش جایزه، صح المسح، و در نتیجه وضوش وضوی صحیحه. قسمت اول وضوش صحیحه چون جاهل بوده، عمد نبوده، عالم نبوده، عامد نبوده، ناسی بوده یا جاهل بوده. قسمت مسح و مسحاتش، غسلاتش صحیحه چون جاهل بوده، مسحاتش صحیحه چون در مال خودشه، در حقیقت مبادله قهری انجام گرفته ولو به دفع بدل، فهران مال خودش شده، وقتی مالش خود شده تصرف در بقایای مال خودشه. اینم اثر عبادی که بار میشه بر اون اثر معاملی که اثر حقوقی، که آیا اون بقایای اون تالف داخل در ملک ضامن میشه یا باقی است بر ملک مالک؟ بقایای اون تالف در حق اولویت مالک میمونه یا حق اولویتش حق اولویت مالک، یا ملکیتی را که اگر قائل بشیم مالک داشته در اونها، اون ملکیت از بین میره به زمان، به زمان غرامت و به دفع بدل، و اگر چیزی باقی باشه از اون مال تالف داخل میشه در ملک مالک. اینم یه اثر. یه اثر دیگه چی؟ قیمتش داده، بدلش یعنی قیمت، مقصود از بدل همون قیمت، در اینجا قیمتش داده به صاحبش، آب دیگه نخریده بود، آب دیگری بود، خیال میکرد مال خودشه، ریخت، یعنی وضو گرفت، وضو گرفتن اتلاف اون مال قهرن، تلف کرد، یا انتفاع استیفایی است که در برمیگرده به اتلاف مال، انتفاع اتلافی است، مثل غذایی که میخورن اتلاف کرده بر مالکش. حالا که اتلاف کرده باید زمانش بده، زمانش که داد مالک این بقایاشه یا مالک بقایا نیست؟ بقایا هم هنوز باقی است بر ملک مالک اصلی این آب که عبارت از دیگری است، مخصوب منه. اثر دیگری که بار میشه در باب تعاقب ایادی بار میشه، اونم یه اثر دیگری است. در باب تعاقب ایادی هم گفته میشه که مالی که از کسی گرفته بشه، کسی مال کسی رو غصب کنه بده به دیگری، یا مثلا اشتباهاً بگیره بعد او بده به دیگری، مقبوض به عقد فاسد باشه، دیگری هم به مثلا سومی، اینجا این مال در سه تا دست متعاقباً وارد بشه، در دست سومی تلف بشه. اینجا در بحث تعاقب ایادی خواهد آمد. اینجا گفته میشه که اگر مالک میتونه برگرده به هر کدوم از این ایادی متعاقبه، ولی اگر برگشت به اولی، ید اولا میتونه به دومی برگرده، قیمت مال رو از دومی بگیره. اما اگر برگشت مالک اصلی به اون کسی که مال در یدش تلف شده، دیگه اون نمیتونه با قبلش برگرده. این از احکام تعاقب ایادی است که در بحث آینده خواهد آمد. اگر مالک اصلی آمد قیمت مال تالف خودش رو از اون کسی که مال در دستش تلف شد اون آخری سومی گرفت، اون نمیتونه به ما قبلش برگرده. ولی اگر از اولی گرفت میتونه به دومی برگرده، یا از دومی گرفت میتونه به سومی برگرده، نمیتونه به اولی برگرده. به من بعده میتونه برگرده، به من قبله نمیتونه برگرده. در این که چرا نمیتونه به من قبله برگرده، خب اون یه وجهی در اونجا بیان میشه. چرا میتونه به من بعده برگرده، در این که چرا میتونه به من بعده برگرده، یکی از مبانی و از به اصطلاح وجوه و ادله این که میتونه به من بعده برگرده همین مسئله اینجاست که در اونجا گفته میشه. چون اگر هر آینه مالک آمد بدل از اون ید اولا گرفت، گفت خب مال من در دست تو بود و تو دادی به دیگری، بالاخره تو ضامنی، باستی قیمتش به من بدی، اتلاف کردی بر من قیمتش بدی، قیمت این حق دار مالک، چون بالاخره یا مالش غصبن عدوانن یا به نحو زمان مقبوض به عقض فاسد در دست ای بوده و ای به فعل ای از ملک مالکش رفت بیرون، این اگر نمیداد به دومی تلف نمیشد بر مالک، تلف شده. پس حق داره به قاعده علالیت میتونه از اولی مال خودش قیمت مال خودش بگیره. حق مالک مشخصه که میتونه به هر کدوم از این ایادی رجوع کنه، قاعده علالیت اقتضای ایره داره. حالا که رجوع کرد به اولی، این آقای اولی اینجا اگر گفتیم به دفع بدل مالک شد مبدل را، مالک میشه مبدل را بعد از دفع بدل به مالک اصلی، اون مبدلی که تلف شد مال تالف را از حین دفع بدل یحکم به ان تالف بخلفی ملک این آقا، فتلف من ملک این آقا، تلف که شد تلف از ملک ای شده در حقیقت، با اینکه تالفه ولی اعتبار میشه عند العقلا این آقا حالا مالک اون مال تالف شد، اون مال تالف از حالا دیگه ملک اینه. حالا که ملک اینه، خب دست کی تالف شد؟ دست اون دومی تالف شد، چون داده شده به دومی یا سومی. حق داره این آقای اولی بعد از دفع بدل چون مالک مال تالف شد برگرده به من، انتقل به یده المال، اون مال تالف به من بعده در حقیقت. پس اینجا هم اگر گفتیم تالف بعد از دفع بدل از ضامن در ملک ضامن در میاد، حقی پیدا میشه برای این آقا، این آقای ضامنی که اولی که دفع ید اولایی که ضامنه مال دیگری، مال اصلی دیگری بود و دفع کرد بدلش را، حق داره برگرده حالا از دومی قیمت مالش رو بگیره، و دومی هم از سومی مثلا اگر سه نفر باشه. چرا این حق را داره؟ چون این تالف دخل فی ملکه، حالا که دخل فی ملکه و فقط تلف عند ید دومی، پس باید میتونه بره مطالبه کنه به قیمتش، قیمتش را ازش بگیره. از ثمرات مبادله قهری یکیش اینه که در اون بحث تعاقب ایادی میشه این مبنا را، این قول مشهور را توجیه فنی برش پیدا کرد. اون این که چون مبادله قهری بعد از دفع بدل حتی در مورد زمان غرامت انجام میگیره، حالا که این مبادله قهری انجام گرفت، پس از حین دفع بدل این آقای ضامن دافع بدل میشه مالک تالف. چون این میشه مالک تالف، پس حق گرفتنش داره، چون این وقتی به دومی داده مجانا به دومی نداده بود، به خیال این که علاوه بر زمان داده بود، نه مجانا، خیال میکرد این مال مال خودش داده به دیگری به دومی و اون مال در مقابل عوضی گرفته بود از او، یعنی مجانا نداده بود به دیگری. میتونه برگرده بود بگه این مال منه چرا تو تلف کردی و من راضی نبودم تو مال منه تلف کنی. فرض بر اینه که این تلف تلف عن حق نیست، اتلاف عن حق نیست، اتلاف عن علاوه بر ضمان، ضمان آوره. میتونه اولی ضامن کنه، تضمین کنه دومی را و همچنین دومی سومی را از برای اون مالی که تالف شده، بر اساس این که مالک اون تالف شد در حقیقت. وقتی مالک تالف شد، پس تلفی که واقع شده از حالا به بعد تلف مال ایست، چون تلف مال این آغاز و تلف علی وجه زمان بوده، نه تلف معزون فی، پس بنابراین واسطه قیمتش بگیره، یعنی این حق داره بده قیمتش ازش بگیره. اینم یکی از ثمراتی که باز بار میشه برای این بحث. خدا داده باشه این ضررش شارع قرار داد، نه ضرر اون نکرده، شارع حکم به زمان بخواست نکنه، من چیکار کنم؟ این ضرر را شارع به علالیت درست کرد. این معنا اگر ضرریه این، پس با قاعده لا ضرر میگه اینجا زمان نیست، چون این زمان ضرره بر این مالک، زمان نیست. میدونم زمان را که او درست نکرده، زمان را شارع درست میکنه، ضرر را او زده.
تلف ضرر به من له المال، تا این مال مال تالف ملک کسی نباشه که ضرر بر اون شخص نیست، اینا ملک اولی است. اگه ملک اولی است، من ضرر به اولی زده، ضامن برای اولی، تا داخل در ملک دومی نشه این تالف، ضرر به دومی نزده آقای تلف کننده. تلف کننده همیشه ضرر میزنه به کسی که مالک تالفه، نه به کسی که مالک تالف نیست، به اون که ضرری نزده. چرا؟ زمان ضرره، زمانم که این قرار نداده، شارع قرار داده، این نداره. حالا تفصیل این بحثا رو بذارید برای همون بحث تعاقب عیادی. پس در بحث تعاقب عیادی در اونجا گفته میشه که یکی از وجوه جواز رجوع سابق بلاحق، اگر هر آینه سابق ید سابق ضامن شد مال را برای مالک و دفع کرد قیمت یا مثل ما بدل مال را، اینجا چرا میتونه به دو بعد بلاحق رجوع کنه؟ چون مالک میشه روی این مبنا دیگه، این مسئله خیلی روشنه، مالک میشه به مجرد دفع بدل به مبادلت قهریت عقلائیه و شرعیه، مالک مبدل میشه. مبدل چیه؟ همون مالیست که تالف شده. حالا که مالک مبدل شده، پس از حالا بعد اون مال تالف مال اینه که تلف شده در دست دیگری، حق داره بره به اون بعدی مطالبه کنه قیمتش را، چون تلف یا اتلاف علی وجه زمان بوده نه علی وجه مجانیه، میتونه بگیره. این میشه مبنای رجوع. اما اگر گفتیم مبادله قهری در اینجا نیست، تالف هم باقیست بر ملک او، از ملک او از بین رفته، خب چرا این ید سابق به چه مناسبتی حق داشته باشه رجوع کنه به ید لاحق؟ خب زمانی که قرار داده شده، زمان رو شارع قرار داده، آقای کار دومی که نیست. مالی رو که تلف کرده، مال اولی رو تلف کرده، مال دومی رو که تلف نکرده، آقای مال مالک رو تلف کرده، مال ید اول رو که تلف نکرده، ید دوم، ید دوم یا ید سوم تلف کرده، مالی رو که مال اولی است. خیلی خوب، وقتی تلف کرده مالی رو که مال اولی است، به چه مناسبت ضامن باشه برای دو، برای ید اولا؟ ضامن با زمانش بر در مقابل ید اولا هیچ وجهی دیگه نداره. این مبنا، مبنای مبادله قهری و انتقال قهری، اونجا یک وجه بسیار خوبی برای قبول بحث تعاقب عیادی و حق رجوع ید سابقه به ید لاحقه. اگر هر آینه مالک برگشت به ید سابقه نه به ید لاحقه که تلفت المال، تلف المال فی یده، یه مبنای خوبی برای اون مسئله قرار میگیره. پس این هم یکی از ثمرات بار شده بر این مسئله است. خب مرحوم شیخ، پس بنابراین این مسئله مسئله مهمی است که ما کلن این بحث کلی رو بکنیم، بحث کلی است، مخصوص به باب زمان بدل حیلوله نیست، در کل زمان میاد. البته یکی از ثمراتش هم خود زمان بدل حیلوله است، که اگر این خود بدل حیلوله میتونیم بذاریم یکی از ثمرات در حقیقت، که اگر در باب زمان غرامت ما گفتیم به مبادله قهریه، در بدل حیلوله این مبادله قهریه انجام میگیره، چون مبدل موجوده، تلف نشده، چون موجوده پس مبادله قهریه انجام میگیره. حالا که من بدلش دادم، مبدلش شد مال من. اگر گفتیم نه، زمان غرامت اقتضای مبادله قهریه ندارم، نداره فی نفسه، نه در باب تلف حقیقی نه جای دیگه، اینجا که من بدلش دادم، مبدلش هم باقی در ملک کی؟ در ملک مالک اصلی. ولذا در اون بحث ما دیدیم، در اصل بحث مرحوم میرزا و مرحوم شیخ میگفتن چون زمان بدل حیلول زمان غرامته نه زمان معاوضی، ولذا مبادله قهریه لازم نیست. هم بدل هم مبدل هر دو در ملک مالک، هم بدل حیلوله هم مبدل هر دو باقی در ملک مالک، و این در باب زمان غرامت این علل قاعده است، این مشکلی درش نیست. جمع بین بدل و مبدل در باب زمان غرامت مشکلی نداریم درش. این از اثرات این مسئله کلی است که آیا کلن در باب زمان غرامت آیا این چنین است که مرحوم میرزا میفرماید که جمع بین بدل و مبدل اشکالی نداره و زمان غرامت مستلزم تملک ضامن، حتی بعد از دفع زمان، دفع بدل مستلزم تملک مبدل نیست، چه مبدل تلف شده باشه چه مبدل موجود باشه، مثل موارد بدل حیلوله که مبدل موجوده ولی متعذر ردش، چه تالف باشه بعد برگرده یعود. اگر اینو گفتیم پس در مورد بدل حیلوله می رو میگیم، و اگر نه اونجا گفتیم مبادله قهریه است، در مورد بدل حیلوله هم لامحاله باشه بگیم مبادله قهریه است. اگر بدل حیلوله را بدل از عین قرار دادیم، نه بدل از انتفاع، اگر بدل حیلوله را بدل عین قرار دادیم، زمان غرامت عین قرار دادیم نه زمان غرامت حق انتفاع، اینجا قهرن یه مبادله قهریه‌ای هم خواهد انجام گرفت میان بدل حیلوله و میان مبدل که عینی است که متعذر ردش ولی تلف نشده، هنوز موجوده. اینا ثمرات این بحث کلی است که آیا باب زمان غرامت، باب انتقال و نقل و انتقال و مبادله قهریه است یا باب مبادله قهریه نیست، باب جمع بین بدل و مبدل در ملک مالکه. این بحث کلی است که میبرسی بحث میشه. مرحوم شیخ ظاهر کلمات شیخ در این مسئله اینه که باب زمان غرامت ایشون که انهو تفصیل میدن بین جایی که مبدل باقی است بر تنها مبدل از ملک مالک بیرون رفته، یعنی ایشون در حقیقت تفصیل میدن بین یه موردی که در فقه آمده چون اونجا نص خاص هم وارد شده و بین موارد دیگر، یعنی علل قاعده باب زمان غرامت را باب مبادله قهری نمیدونن، میگن زمان غرامت موجب مبادله قهری نیست. زمان غرامت یعنی اینکه آقای زامن زامن بشه بدل اون عین را، مبدل هم باقیست بر ملک مالک خودش. هیچ اقتضایی در اینجا نکته‌ای برای مبادله قهری کنه ایشون نمی‌بینن و هر دو مال باقی می‌مونه بر ملک مالک، ولی احد المالین تالفه، تلف شده. حالا که تلف شده از کیسه مالک خودش تلف شده، نه داخل شده در کیسه زامن و از کیسه زامن تلف شده، یا اعتبار بشه بعد از تلف ملکن للمال للزامن. این همینجور که از اول ملک مالک بوده و از ملک او تلف شده، بعد از زمان هم باز از ملک او تلف شده اون مال و از ملک او از بین رفته و یه مبادله قهریه در اینجا در کار نیست، الا یه جا ایشون قائل به مبادله قهریه شرعیه شدن و اون در مورد حیوان موطوع، الحیوان الموطوعی که یرکب نه یؤکل. اونجا فقها گفتن، فتوا دادن که بعد از دفع بدل اون حیوان یخرج، حکم شده به اینکه یخرج من ذلک البلد، من بلد صاحبه الاول و یباع فی بلد آخر. خب در اونجا ایشون گفتن چون اون مال باقی است بر مالیت، هنوز مالیت داره، مالیتش از بین نرفته، نه شرعن نه عرفن، خب اونجا شارع حکم کرده به یک مبادله قهریه میان اون بدلی که داده، قیمت اون حیوانی رو که داده، مثلا اسبی رو که قیمتش رو داده به مالکش و بعد از پرداخت قیمت اون اسب داخل میشه در ملک زامن، در ملک واطی به اصطلاح که زامنه، ولی خب بایستی بیرونش بکنه از اون بلد که یک منقصه تعییری برای صاحب سابق اون اسب نباشه، در شهر دیگری مدینت اخرى میتونه از این مال استفاده کنه یا بفروشه. اونجا چون روایت آمده، در حقیقت روایتی آمده برای این مسئله و اون موثقه صدیره در کتاب حدود و جلد 18 همه وسائل این روایت هسته صفحه 571، ایشون در اونجا در مورد اون روایت میفرمایند برای اینکه اینجا یه مبادله قهریه شارع انجام داده. اینم چون این امریست شارع خودش این مبادله قهریه دلیل میخواد شارع در اینجا انجام داده، ما قائل میشیم مثلا به این مبادله قهریه، چون اصل زمان در اینجا خلاف قاعده است، چون تلفی نشده، نه مال تلف شده، نه مالیت مال تلف شده، نه شرعاً مالیتش تلف شده، نه عرفاً مالیتش، تکویناً مالیتش تلف شده. اصل این مبادله قهریه در اینجا و این زمان یه زمان علی خلاف القاعده است، هم زمانش علی خلاف القاعده است، هم مبادلهش درش خلاف القاعده است، چون هیچ گونه اتلاف و تلفی نیست و هر دو بر خلاف قاعده، هر دو از طرف شارع تعبداً ثابت شده، خو یحکم به در موردی فقط، بیش از این هم نمیشه تحدی کنیم. موثقه صدیر و فتوای مشهور هم بر همین طبق همین موثقه است، اینجوری گفته: عن ابي جعفر عليه السلام الرجل ياتي البهيمه قال عليه دون الحد، اول حكم حدش رو عقوبتش میگه، و يقوم قيمه البهيمه لصاحبها لانه افسدها عليه و تذبح وتحرق ان كانت مما يؤكل لحمه وان كانت مما يركب ظهره غرم قیمتها و جلد دون الحد تعزیرن، دون الحد یعنی کمتر از حد، یعنی تعزیر، این جلد دون الحد کنایه از تعزیره در باب حدود و روایات، و اخرجها من المدینه التي فعل بها فيها او فعل بها فيها الى بلاد اخرى حيث لا تعرف فيبيعها فيها كي لا يعير بها صاحبها صاحبها الاول فيبيعها فيها ظاهر فيبيعها فيها یعنی یبیعها این فاعل واطی ظاهر روایت اینه معناش اینه که این مال که عبارت از بهیمه موطوعه من ما یرکبه این بعد از دفع بدل و غرامت قیمتها لصاحبها این داخل میشه در ملک کی؟ در ملک واطی یعنی در ملک از ملک اون آقای مالک اول میاد بیرون و لهذا این یبیعها ولی فی غیر تلک المدینه در اون مدینه نمیتونه نگرش داره چون این تا وقتی که باشه مثلا یعیر صاحبها ای بیست بر صاحبش من قصدی است تعییری میشه مثلا صاحب اولی این باز در جای دیگه ببره اینه بفروشه یا مثلا انتفاع هم فرض کنید بتونه بکنه اگه ما الغا خصوصیت بیع رو هم بکنیم بگیم بیع از باب مثاله اونجا استفاده کنه ازش این آقا حالا یا به بیع یا به اجاره یا به هر نحو دیگری از انتفاعات بالاخره ذیل این روایت دال بر اینه که این مال بعد از غرامت قیمتش برای مالک از ملک مالک بیرون میره میره به ملک غارم که عبارت از زامنه البته اینجا اصل زمان خلاف قاعده است یعنی اگه ما بودیم مقتضی قاعده زمان در اینجا نباشتی باشه چون اینجا نه مال تلف شده حقیقتا نه مالیت مال تلف شده حالا در اون بهیمه‌ای که تو کرد چون حرام اللحم شده ممکنه کسی بگه اونجا اتلاف مالیتشه چون مال مالی که یحرم اکلو مما یوکل منفعت دیگر هم نداره پس اتلاف مالیت کرده مثل خل و خمره اونجا مثلا کسی بگه علل قاعده است اما جایی که یرکبه منفعت این ما این بهیمه رکوب این بهیمه است استفاده در حمل و نقل و هم انتقالات خود این که از مالیت نیفتاده نه شرعا حرام نقل و انتقالات بر این نه تکوینا ممتنع هر دو باقی است به وقت هیچ کدوم از اینا از بین نمیره پس من برای مالیت شرعی و مالیت عرفیش هر دو هست حالا که هر دو هست هیچ گونه اتلافی نیست نه للعین و نه للمالیه علی القاعده زمانی نبایستی باشه خیلی خیلی فرض کنیم این اثر کنه در این که قیمت این مال این مرکوب کم بشه مثلا چون یعیر صاحبها بها معمولا و این از باب انقاص قیمت انقاص مالیات هم که موجب زمان از زمان کل مالیات نیست موجب زمان عرشه اون عیبی را که درش ایجاد کرده مثل کسی بزنه فرض کنید ماشین دیگری را خراب کنه و قیمتش بیاد پایین ضامن عرششه نه ضامن کل اون ماله پس اصل زمان کل قیمت بهیمه در اینجا مثلا کسی میگه امریست برخلاف قاعده حالا که شد برخلاف قاعده اصل زمان برخلاف قاعده است این حکمی هم که اینجا شارع کرده به مبادله قهری اینم برخلاف قاعده است دو تا حکم برخلاف قاعده شارع اینجا کرده در موارد دیگری که زمان عینه تلف عینه یا تلف مالیت عینه و زمان علی القاعده است قاعده اتلاف مالیت یا اتلاف عین و مال اونجا ما میگیم زمان اقتضای یعنی شیخ مرحوم شیخ ظاهر کلماتش اینه که زمان غرامت اقتضای مبادله قهریه نداره این یه مورد خاصی است هم زمانش خلاف قاعده است هم مبادله قهریهش خلاف قاعده است در موردش بهش عمل میشه در غیر از این مورد ایشون تعبیر میکنه به مبادله قهریه شرعیه یه مبادله شرعیه قهریه است شارع حکم بها علی خلاف القاعده هم زمانش علی خلاف قاعده است هم مبادله قهریهش علی خلاف قاعده است این یختصر فی علی مورده و اما سایر موارد زمان غرامت که شیئی تلف بشه یا عینش تلف بشه یا مالیتش تلف بشه در اونجا یا مالیت شرعیش یا مالیت حقیقیش و عرفیش در اونجا زمان غرامت اقتضای مبادله قهریه نداره فقط اقتضای تملک مالک زمان بدل را داره فقط مبدل تالف هم از کیسه او تلف شده نه از کیسه منتقل نمیشه به کیسه ضامن این مطلبی است که مرحوم شیخ در اینجا فرمودند و شاید مرحوم میرزا و اینها هم متابعت کردند که در این باب زمان غرامت مبادله قهریه را در بر نداره چه بدل را دفع کنه چه فقط در ذمه باشه مثلا بدل چه در مواردی که بدل به ذمه میاد و زمان مثل و قیمت در ذمه ضامنه حالا آیا این مطلب قابل قبوله یا نه زمان غرامت متضمنه و اون ثمرات هم بار میشه دیگه یا زمان غرامت متضمنه یک نوع مبادله قهریه است علی القاعده عند العقلاء و در نتیجه عند الشارع این بحثی است که میبایستی و
وارد بشه. انشاءالله روز شنبه دیگه.